بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الله لا تكلنا الا انفسنا طرفة عين ابدا والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابو القاسم المصطفى محمد با نام یاد خداوند بزرگ چهارمین نشست از جامعه اسلامی رو آغاز میکنیم. عنوان نشست کارویژه های مسجد برای سالمسازی محیط پیرامون هست. این موضوع پیش از این توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حامد شریعت مداری و جناب آقای روستا آزاد تعریف و اینجا خدمت جناب آقای شریعت مداری هستیم تا مباحث مربوط به موضوع رو برای ما ارائه کنن. مدت ارائهشون 40 دقیقه هست و انشالله پس از ارائه ما مدتی رو در نظر خواهیم گرفت برای گفتگوهای پیرامونی که در این خصوص ممکن است طرف مشارکت کنندگان مطرح بشه. جناب آقای شریعت مداری تا در واقع پیش حضور ایشون رو داشتیم و ارتباطشون مثل قطع شد، منتظر بشین تا ایشون مجددا وارد گروه بشن. جناب شریعت مداری مدت 40 دقیقه
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. مدت 40 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود با موضوع کارویژه های مسجد برای سالمسازی محیط پیرامون. دخل نکن هستیم، بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم محضره همه عزیزه و تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام و تشکر از این که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. ایشالله که این عرایضی که در خدمت شما سروران عزیز هستم هم برای خودمون یک افزوده‌ای داشته باشه و هم ایشالله مرضی رضای حق تعالی و ائمه طاهرین علیهم السلام باشه. مقاله ای که با عنوان کارویژه‌های مسجد برای سالمسازی محیط پیرامون تدوین شد یک تفاوتی با بعضی از مقالاتی داره که شاید انسان در مقام پرش به اونها میپردازه. بنده خب شناختی که دارم بعضی دوستان و سروران از در باب تبلیغ و فعالیت تبلیغی که داشتم و فرمایش و تأکیدی که حضرت آقا به قوم داشتن و در سال 97 در جمع مسئولین دفتر تبلیغات نسبت به قوم تذکر دادن که به قوم برید، قوم مادر انقلاب است. این فرمایش و دستور حضرت آقا برای ما گام بلند و آغاز یک مسیر در واقع سختی شد که البته در اون خیرات و برکات زیادی وجود داره. با عنایتی که ریاست محترم دفتر داشتن آقای واعظی آقای روستا آزاد به عنوان معاون فرهنگی قرار شد که بنده به عنوان نماینده دفتر در بحث کارگروه قم اقدام بکنم و فعالیت بکنم و اونجا برای اینکه ببینیم در مسئله ای که حضرت آقا نسبت به قم تذکر دادن چه کاری میکنند. خب خیلی با دوستان فکر کردیم، مشورت کردیم، برنامه ریزی کردیم و در واقع اقدامات خودمون رو در عرصه زدودن آسیب‌های اجتماعی و مسائل و مشکلات فرهنگی از چهره قم شروع کردیم و این تحقیقی که محضر عزیزان تقدیم شده، حالا انشالله فایل هم پاورپوینت مختصری که آماده شده هم فایل مقاله رو اگر سرور از مجاهای قرائتی محبت بکنن در اختیار دوستان قرار بدن بارگذاری بشه، این برایند اون کاری هست که ما در میدان شروع کردیم. یعنی ابتدا سراغ میدان رفته بودیم و از دل میدان و کاری که انجام شد در واقع محله ها و خیابان ها و کوچه پس کوچه های قم این مقاله استخراج. باز میخوام از این خدمتتون عرض بکنم مقدمه شاید بلندی که عرض شد. در این مقاله دغدغه ما این بوده که با مجموع دوستان و سرورانی که در مسئولیت های مختلف در قم داشتن ما یک بالاخره تفاهمی داشتیم و هممون بر این عقیده بودیم که اگر بخوایم مشکلی و مسئله ای از مردم حل بشه معضلات فرهنگ برطرف بهترین راهکار و بهترین نقطه امنی که میتونه این کار رو انجام بده و میتونه این رسالت رو به سرمنزل خودش برسونه در واقع تمرکز بر مسجد هست، به عنوان خانه خدا، به عنوان نقطه امنی که مردم به او اتکا میکنن، به عنوان نقطه ثابتی که میتونه منشأ تحولات بسیار باشه، به عنوان خانه ای که در عین اون اثر بخشی اجتماعی که داره مرکزیت فرهنگ و مرکزیت ارزش مدارات ارزش ما رو داره و در واقع مردم و جوامع و خانواده ها رو با اون کشش و جاذبه الهی خودش میتونه در واقع هدایت بکنه. این بنای اولیه ما بود و در میدان بازخوردهایی که دیدیم و نتایجی که دیدیم دائما در واقع تقویت میشه این ایده و بر اساس پژوهشی هم که انجام دادیم و کارهای از سایر پژوهشگران مطالعه کردیم یک چنین نقشی رو میشه در مسجد پیدا کرد و این بار و مسئولیت رو میتوان بر دوش همونجوری که در مقاله سروران عزیزم مشاهده فرمودند بعد از اون چکیده و مقدمه که جایگاه مسجد و هویت مسجد رو اشاره میکنیم و بعد از هویت مسجد بحث رو بر سر در واقع خدمتتون عرض بکنم بر سر سالمسازی محیط پیرامون مسجد و نقش مسجد در این سالمسازی محیطی، بعد بابی در ارتباط با اینکه مسائل و آسیب‌های اجتماعی هستند و آیا مسجد چه کاری میتونه در ارتباط با اونها انجام بده، بعد در گام بعدی بحث مزیت‌های مسجد در نقش حل این مسائل و مشکلات اجتماعی هست و در آخر هم اون طرح عملیاتی و گام به گامی که پیاده سازی شده و نتایجش در واقع بررسی شده و یک ارزسنجی بر روی اونها صورت گرفته. در بحث هویت مسجد و جایگاه خب همه سروران از بنده آگاه‌تر هستند و در این زمینه اشراف بسیار بالایی دارند. در آیات قرآن، در روایات جایگاه کسی پوشیده نیست. هشت مورد در قرآن کریم ذکر شده که هر بعضی از اونها اشاره جایی در مسجد داره، از جمله اینکه مسجد نقطه عزیمت به معراج بوده برای پیامبر اکرم، از جمله اینکه مسجد به عنوان محلی هست که خداوند می‌فرماید از جنبه های وجوب جهاد روی حفاظت از این خانه امن. یکی دیگه از اونها این هست که کسانی مجازران و آبادانی مسجد شمرده شدند که از لحاظ اخلاص و ایمان در درجه بالایی باشند و به مشرکان گفته شده که شما تأثیرگذاری و اقدام و ورود به حتی ساختمان مسجد رو نداری. خب طبیعتاً این عرصه هایی که ذکر شد، فرع بر اینه که مسجد خانه خدا هست. همین مقدار که این مسجد به خداوند تبارک و تعالی اضافه شده، خانه های خدا روی زمین شمرده شده، این در اهمیت و جایگاه مسجد کافی هست. منتها فضائل بسیاری که در عمران ساختمان مسجد ذکر شده، طبیعتاً اون اهدافی که مسجد باده بود هست، اگر کسی اقدام بکنه برای اینکه مسجد نقش آفرینی ها و کارکردهای حقیقی خودش رو بتونه ایفا بکنه، اونجا ببینید چه ارزش ها و چه فضائلی برای او منظور نظر هست. روز شب ولادت امام حسن مجتبی هم هست، شاید مناسب باشه یه حکایت مختصری عرض بکنم. یکی از قضاوت هایی که امام حسن مجتبی علیه السلام داشتن، کسی بود، قصابی بود با کاردی خونی در کنار یه خرابه و یه جنازه هم روی زمین. این رو دستگیر کردن، بردن پیش امیرالمومنین و حضرت بهش گفت که آیا چه رو کردی؟ از ترس و اینها گفت بله. فرمودن که ببریدش خب برای قصاص. بعد در راه قاتل اصلی او رو دید و آمد گفت که این رو برگردونید مسجد، من مطلب مهمی دارم. برگردوندن مسجد، امر دماء بود. آمد خدمت حضرت امیر و من قتل رو انجام دادم و کشت. بعد حضرت امیرالمومنین مسئله رو به امام حسن سپردن برای قضاوت. امام حسن فرمودن که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. در قرآن میفرماید کسی که یک نفر رو زنده بکنه انگار همه مردم رو زنده کرده. بنابراین قصاب که قاتل نبود، اون قاتل هم چون که کسی رو احیا کرد و زنده کرد، او رو با اجازه خلیفه مسلمین و با اجازه امیرالمومنین ببخشید و دیه مقتول رو از بیت المال بدید و او رو زنده بگذارید. این در واقع نقش کسی هست که باعث حیات یک فرد میشه. حالا این حیات وقتی بیاد در عرصه حیات اجتماعی یک خانواده، حیات اجتماعی یک جامعه، محله و اثر بخشی که مسجد میتونه در واقع در این قضیه داشته باشه، طبیعتاً اون افرادی که در مسجد این اثر رو میگذارن خب از جایگاه بالایی برخوردار هستن. خب پس شد که نقش مسجد و جایگاه و هویت مسجد بر کسی پوشیده نیست. کارکردهای متعددی هم مسجد از زمان پیامبر اکرم و از زمان تأسیس اولین خانه خدا گذاشته شده. البته خانه خدا که کعبه از ابتدای حبوط حضرت آدم بوده، ولی مسجد به عنوان یکی از در واقع مراکز اصلی نظام اسلامی کارکردهای مختلفی داشته، از جمله کارکردهای فرهنگی، کارکردهای اجتماعی، کارکردهای تبلیغی و رسانه‌ای. بحث جهاد تبیین که حضرت آقا می‌فرمان در مسجد اتفاق می‌افتاد. بحث کارکردهای جهادی و امنیتی و نقش مسجد در امنیت مردم، یکی از کارکردهای مسجد بوده در آن زمان. و خدمتتون عرض بکنم که در عرصه اقتصادی، سیاسی و امثال اینها که حضرت پیامبر اکرم جلسات مهمشون رو در مسجد می‌گرفتن، مشورت‌های سیاسیشون رو در مسجد داشتن. حتی بحث قضاوت و رفع مشکل مؤمنین و رفع اون مسئله و اختلاف و نزاع هم در مسجد صورت می‌گرفت و به عنوان یک واحد فعال پویای 24 ساعته در عرصه زندگی مردم نقش آفرینی می‌کرد. طبیعتاً در اون مسجد روحانی و اون عالم دینی که امام محله بوده، امام مسجد بوده، بسیاری از این نقش ها رو به عهده داشته. از ثبت در واقع اون بقایای چهارگانه و خدمت نرد بکنم، ثبت و ضبط اطلاعات و املاک و حساب ها و عقد قراردادها و بسیاری از شؤون دیگه در زندگی اجتماعی مردم در مسجد اتفاق می‌افتاده. خب بعداً حالا به هر دلیل بدون هیچ قضاوت ارزشی، با تخصصی شدن امور خواسته یا ناخواسته، در نظام اسلامی هم شاهد این بودیم که بسیاری از این شؤون و بسیاری از کارکردها از مسجد گرفته شد. در ذهنیت بسیاری از مؤمنین مسجد امروزه به عنوان یک نمازخانه است، به عنوان یک عبادتگاه به سان کلیسا و کنیسه است، در حالی که مسجد هیچ وقت نه بنایش و نه استمرارش بر این نبوده که به صورت یک نمازخانه دیده بشه. و اون جایگاهی که مسجد در زندگی مردم ایفا می‌کرده با توجه به در واقع ارتباط ناخودآگاه اون فرد با خدا، با مؤمنین، با نظارت اجتماعی، با نظارت بر خود، با احساس نظارت و وجدان درونی خودش که خداوند او رو داره می‌بینه، و این ارتباط مستمر طبیعتاً بسیاری از ریشه های مسائل و مشکلات از بین می رفته. این در واقع جایگاه مسجد هست و نقشی که می تونه مسجد در سالمسازی محیط داشته باشه، که خب اون چیزی هم که ما عرض کردیم در واقع تغییر رویکرد و نگاه از مسجد به مثابه عبادتگاه به یک نهاد فعال اثر بخش که مسئولیت تنظیم ارتباط بین انسانها با خداوند و انسانها با یکدیگر و انسان با خودش رو داره، این در منظر دین اسلام در واقع میتونه اثر بخش باشه و میتونه یک تفاوت جدی ایجاد بکنه. البته ما هم معتقدیم که امروزه بسیاری از مساجد ما چون این نقشی رو ایفا نمی کنند، جایگاهی رو در واقع مسجد برای خودش قائل نبوده، اهالی مسجد برای مسجد قائل نبودند و سعی نکردند این شؤون رو به مسجد برگردونن، مخصوصا بعد و شأن آموزش و تربیت انسان‌ها. آموزش که عرض می‌کنم با اون نگاه عام، یعنی تربیت انسان‌ها که باید در مسجد اتفاق می‌افته برای اینکه این در واقع نفسی که سرکش هست اگر بناء او بر لذت گرایی شد، اگر بناء او بر هوا و هوس و تأمین خواسته های نفس شد به هر ترتیب که محصول نظام مدرنیته است و اصل رو بر لذت دنیایی انسان ها میبینه، و اینه که در مسجد رام میشه و نفس تربیت میشه و ریشه بسیاری از مشکلات از بین میره. خدمتتون عرض بکنم که پس ایده و در اون نقش محوری که در این مقاله وجود داره برای مسجد اینه که مسجد میتونه یک همون طوری که در صدر اسلام هم بوده، نه با همون شکل سابق، با یک شکل نوینی کارکردهای ویژه و نقش محوری در واقع در رسالت اجتماعی خودش رو مسجد ایفا بکنه، منتها این با یک تبدیل رویکرد، تبدیل نگاه و یک همت مضاعفی هست که مؤمنین باید از طریق مسجد اون رو انجام بده، تا اینکه این آسیب‌های در اطراف ما وجود داره در ما رو در تعدل رو درک کرده، این آسیب‌ها رو بتونیم زدایی. خب اما یک بحثی هم در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی هست که ممکنه مثلا سوال بشه آسیب‌های اجتماعی چیه، مثلا چه آسیب‌هایی داریم. ما مطالعات مختلفی رو در بحث آسیب‌های اجتماعی بررسی کردیم، شاید یک جور فراتحلیلی از مجموعه پژوهش‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده و بعضی دوستان شاید آگاه باشن، مطلع باشن، در سامانه تبلیغیمون هم این نظام مسائلی که استخراج شد از نظامواره و نظاموار مسائل رو کار کردیم با سند شورای انقلاب فرهنگی، با بررسی مقالات و فراوری که خودمون روی اونا انجام دادیم تدوین شد. مدل اون نظاموار تقریبا از بین 100 و نزدیک 27 تا آسیب اجتماعی که برآورد شده، ما حدود 54 مسئله فرهنگی و اجتماعی و در حوزه حالا عقیدتی سیاسی رو آوردیم به عنوان در واقع آسیب هایی که مبلغان میتونن با اون نگاه تبلیغی خودشون، با اون نگاه دینی خودشون مشکل منطقه خودشون رو به عنوان اولویت مشخص بکنن و بعد در واقع از طریق طرح مباحثی در اون راستا و ارائه بسته های محتوایی، بسته های اقدامی و عملیاتی نسبت به رفع اونا اقدام بکنن. آسیبای اجتماعی عرض شد محضر سروران عزیز، یه واقعا کلاف پیچیده تو در توییه، لایه های متعددیه که روی هم میفته و بعد به مرور به یک در واقع دمل چرکینی تبدیل میشه. یه موزلی مثل طلاق رو شما نمیتونید با یک نگاه مثلا ساده، این که ما اگر باش داشته باشیم، گذشت داشته باشیم، طلاق به وجود میاد. میبینیم در خانواده های مذهبی، در خانواده های غیر مذهبی، در نمیدونم بین جوان ها، در بین حتی افرادی با سنین بالاتر، کسایی که حتی سالها زندگی کردن، خدای نکرده این آسیب و مشکل رخ میده. پس علل متعددی داره. علل طلاق منحصر در یکی دو تا سه تا دخالت مثلا بزرگترها، یا مثلا فرض بفرمایید بحث هزینه ها و امثال، نمیشه با اینا تحلیل کرد. عوامل متعددی که هر کدوم روی هم نقش داره، تأثیر داره، از پایین آمدن آستانه تحمل، از مثلا تنش‌های اجتماعی، از بحث رسانه و گسترده شدن شبکه ارتباطی، از خدمتتون عرض بکنم رمانتیک شدن ازدواج ها و انگیزه ها برای ازدواج و امثال اینا، لایه های متعددی که هر کدوم دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی میتونه داشته باشه. بقیه آسیب های اجتماعی هم به همین ترتیب هم. اما اون چیزی که ما میتونیم در ارتباط با این آسیب ها مطرح بکنیم اینه که هر جا آموزش و تربیت صحیح صورت بگیره، تربیت صحیح اجتماعی، تا حد زیادی این آسیب ها کاسته میشه و کم میشه. نمونه اون رو مثلا شما میتونید در محله مسجد صفای تهران ببینید. نمونه اون رو میتونید در مثلا کنار مسجد چهارده معصوم قم در محله مثلا زنبیل‌آباد ببینید. و جاهای مختلفی که مساجد فعال زنده داره که با مردم ارتباط میگیرن، پیوست داره، مسئله اونها مسئله مسجده و مسجد به دنبال رفع مسئله مردمه، میبینید که خیلی از این مشکلات و آسیب‌های اجتماعی از بین میره. البته ما منکر این نیستیم که عوامل دیگه هم میتونن در کاهش آسیب‌ها اثرگذار باشن. مثلا آموزش و پرورش میتونه در کاهش آسیب‌ها اثرگذار باشه، میتونه نقش تربیتی جدی ایفا بکنه. هر در واقع عاملی در آموزش و تربیت انسان نقش داره، در کاهش آسیب‌های اجتماعی هم نقش داره. خانوادگی‌تن یکی از مهمترین هاست، آموزش و پرورش همینطور، و همینطور جریانات دیگه، رسانه، صدا و سیما و امثال اینها در افزایش یا کاهش این آسیب‌ها میتونن. همونطوری که در واقع یک انسانی که دچار مشکلات متعدد درونی، فردی و اجتماعی هست، از درون یک خانواده بیرون آمده که با مشکلات متعدد رو در رو بوده و دست به گریبان بوده، همینطور در واقع یک خانواده‌ای روابطش تنظیم باشه، برای مشکلاتش راه علاج داشته باشه و در زمانی که با مشکلی مواجه میشه مراجعه مستقیم و مؤثری میتونه داشته باشه و از افرادی کمک بگیره که در حل مسئله‌شون کمک میدن، خب اینها در واقع انسانهای سالمی رو تربیت میکنن که هسته و بنیان خانواده‌های سالم رو پایه‌گذاری میکنن و طبیعتا مسجد محله هم یک محله سالمی میتونه از خانواده‌های سالم شکل بگیره. خب پس ما در واقع نمیتونیم ریابی بکنیم تک تک آسیب‌های اجتماعی رو، اما یک شاکلیدی داریم. بله، اولا در مرحله آسیب‌ها بسیاری از این آسیب‌ها از رویارویی با مدرنیته به وجود آمده و عوارض دنیای مدرنه، به خاطر اینکه نگرش‌ها رو تغییر داده، ذائقه‌ها رو تغییر داده نفسانیات رو تغییر داده، خواستها رو عوض کرده، بافتهای اجتماعی رو عوض کرده، و ثانیاً در حل این مسائل و مشکلات باید به نظام هویتی و نظام ارزشی ثابت و مؤثری تکیه بکنیم که میتونه در واقع پایگاه خانواده، انسان و محله و جامعه رو اصلاح بکنه و در واقع تربیت صحیحی برای افراد و جامعه در پی داشته باشه. عرض ما اینه که مسجد میتواند همونطوری که سابق بسیاری از این نقش‌ها رو بر عهده داشته، محلی باشه برای اینکه حتی نهادهای مؤثر بر در واقع تربیت و جامعه پذیری و در واقع آموزش اجتماعی، اون نهادها هم از طریق مسجد میتونن بسیاری از این مسائل و کارها رو پیش ببرن و زمینه‌های بروز فرهنگی و اجتماعی رو در خانواده ها مسجد میتونه از بین ببره. چجور؟ خب دو تا مزیت داره مسجد به نسبت هر نهاد و ارگان و مجموعه دیگه. مزیت اول اینه، حضرت امام فرمود مساجد سنگر هستن. اگر ما میبینیم یه وقتی مسجد از سنگر بودن خودش خالی شده، این یعنی که خطر به این صورت شده که الان دیگه ما افراد جامعهمون سنگری ندارن و در معرض بمباران و تیرباران مستقیم زهرآگین دشمن هستن. پس باید مساجد رو به عنوان سنگر احیا بکنیم. مسجد سنگره، یعنی ثابته، بدون تغییره، یعنی مستحکمه. میبینید یک ارگانی، یک دستگاهی یه طرح خوبی رو شروع کرده سابق، این که عرض کردم ما به صورت عملیاتی رفتیم، یکی از طرحهای خوبی که در بحث محل محوری اجرایی شده بود قبلا، شاید چند سال پیش، نیروی انتظامی واحد کاهش جرائم نیروی انتظامی بحث محل محوری و شورای محل رو با یه نگاه امنیتی انتظامی پیش برده بود و درون هر محله دو نفر سه نفر افرادی که مؤثر بودن رو به عنوان مثلا ریش سفیدای محل گذاشته بود که خیلی از زمینه اختلافات رو اینا از بین ببرن. اما همین طرح به واسطه اینکه مسئولین اون دوره عوض شدن و افرادی که اونجا در حال خدمت بودن تغییر کردن، این طرح هم به سادگی در واقع کنار گذاشته شد و داشته های زیادی که داشت که نهادهای مختلفی رو در اون محلات جمع کرده بود، این طرح در واقع از و یا مثلا فرض بفرمایید یه بودجه میاد، یه طرحی قرار میدن، میگن که خب این کار رو ما پیش ببریم، اما به محض اینکه اون در واقع سرفصل بودجه تمام میشه یا یه گزارشی آماده میشه، کاری از این دست، اون برنامه از بین میره و کنار گذاشته میشه. اگه افرادی در اون محله باشن، تا اون زمانی که اون آدم خیر دقیق خوب و تمام‌مند وجود اون اثر هست، اون که رفت اون اثر هم میره. اما مسجد یک واحد پویاییه که دائما زاد و ولد داره، یعنی مسجدی رو تربیت میکنه. مسجدی که خودش زنده باشه مسجدی تربیت میکنه و اون اندوخته ها و داشته های ارزشمندی که ما از اسلام عزیز داریم در ارتباط با مسجد و اون فضای ویژه مسجد باعث میشه که بسیاری از این مشکلات در واقع از بین برند و مسجد به عنوان نهاد مناسب و ثابت اون در واقع طرح‌های مقابله با مشکلات و مسائل باقی بمونه. یه برای اینکه یه مقداری در واقع تغییر ذائقه هم بشه عرض کوتاهی بگیمتون، جلسه بودیم خدمت جناب آقای دکتر میرباقری که از طرف به عنوان نماینده در شورای اجتماعی کشور هستن و آقای دکتر رستم وندی که خب رئیس شورای اجتماعی، رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، نکته ای رو از طرف یکی از حالا نیروهای ایشون مشهور که خب شما مثلا میفرمایید آقا ما مشاوره رو و رفع مشکلات رو ببریم درون مسجد و یک پایگاهی داخل مسجد داشته باشیم. این چه فرقی کرد با مداخلات شناسی؟ اون مداخله روانشناسی توی در واقع مطب روانپزشک یا روانشناس داره انجام میشه، شما اینو میخواید ببرید داخل مسجد، بعد میگید این شد روانشناسی اسلامی. ما عرض کردیم که نه، یکی از اولا اون مشابه اسلامی اگر میگیم تفاوت جدی در رویکردها و نوع مشاوره ها داره، ثانیاً خود فضا و محیط و تأثیر ساختار بر انسان، که خب ما میبینیم وقتی ساختار ما یک خانه های ما تغییر کرده، آپارتمانی شده، زندگی همون، سبک زندگی همون تغییر کرده، چطور میشه بگیم محیط و ساختار و بنا و اون روحیه الهی و دوری از شیطان که در شد وجود داره و اینا آموزه های دینی ما هست، اینا در واقع در نفس انسان ها تأثیر نداشته باشه و در مشکلات تأثیر نداشته باشه؟ پس یکی در واقع ثبات مسجد هست، یکی ویژگی های درون مسجد به عنوان خانه امن الهی، و بعدی که در معامل معنوی ما اونها رو در نظر میگیریم، و در واقع بحث بعدی هم در ارتباط با مسجد اینه که مسجد درونزا هست و نیروهای خودش رو خودش از درون محله پیدا میکنه، تقویت میکنه، بازتولید میکنه، و با اون انگیزه بالایی که افراد در مسجد دارن، طبیعتاً انگیزه بالا و اون در واقع نظارت‌های چند لایه وجدان درونی، نظارت الهی، نظارت مردمی، نظارت خوبان، اینا اثر میگذاره در این که در واقع بهترین کار صورت بگیره. خب عرض آخر من اون طرح گام به گامی هست که ما پیشنهاد دادیم و الحمدلله تا الان اجرایی شده. طرح هم البته برگرفته از فرمایشات حضرت آقا بود. حضرت آقا به نقش حلقه های میانی اشاره کردند و تأثیر حلقه های میانی در بین مردم، حلقه واسطی که میتونه بین افراد درون محله و مردم با نهادهای بالادستی و ساختارهای حاکمیتی ارتباطی جد. خب طبیعتاً رکن اول در هر مقابله با آسیبی شناسایی مسئله است. مقام نخست شناسایی. این گام اول رو عرض بکنم که هم ما نیاز داشتیم که این مسجد رو در واقع هم مساجد فعال و قوی رو که میتونن نقش آفرینی داشته باشن شناسایی بکنیم، و هم مسائل محلات رو. خب کرونا یک موقعیتی شد که ما با برنامه اختیار مساجد قرار گرفت، شایدیم از طریق دوستان سازمان و امسینا مساجد فعالی که خودشون در محل تأثیرگذار بودن تا حد زیادی اینا شناسایی شدن. بعد به این دوستانی که در اون محله بودن، فعال بودن، یک گروه تبلیغی رو اضافه کردیم. معمولا گروه های تبلیغی که خودشون تو محله بودن ولی شاید باتشون با مسجد محل کم بود، پایگاه مسجد بسیج داشت، کانون مسجد داشت و همساد اینا، تا درون محله شناسایی و در واقع با جلسه‌ای که درون محله اتفاق میفتاد داخل مسجد، فعالینی که بودن از امام جماعت فعال، از مدیر محله سپاس خدمت عرض بکنم، اون بزرگواری که به عنوان خیرین و هیئت امنا بودن و امثال اینا رو با هم نشستیم، گفتیم که شما خودتون هستید که میتونید آسیب و مشکلات درون محله و منطقه خودتون رو بشناسید و برای اون راه حل ارائه بدید. اگه خود راه حل از بالا بیاد، از جای دیگه القا بشه و مطرح بشه، این هیچ وقت نمیتونه کامل باشه. باید مسئله هر محله از درون خود اون محله هم شناسایی بشه هم برای حلش اقدام بشه. بنابراین گام اول شناسایی محیط، شناسایی مسئله و مشکل و شناسایی ظرفیت ها و نقاط قوت بوده که خود مسجد با محوریت مسجد و فعالینی که اونجا بودن، این کار توی تقریباً بیش از 30 محله ما صورت گرفته. ما الان در 30 محلمون شبکه مساجد فعال داریم، نه یک مسجد فعال، شبکه مساجد فعالی که ائمه جماعتش با هم مرتبطن، با هم پیوند دارن و با هم پیوسته کار میکنن، مسئلهشون رو شناختن، خانواده های اطرافشون رو شناختن. شناسایی که مثلا فرض بفهمید در قلعه کامکار صورت گرفته، 30,000 نفر شناسایی شدن در قالب نزدیک 5,000 خورده خانواده. اینا بچه جوان داره، نوجوان داره، کودک داره، بزرگسال داره، چقدر معتاد داره، چقدر طلاق مطلقه داره، چقدر زن سرپرست خانوار داره، چقدر خدمت عرض بکنم نیازمند داره. سه عرصه اصلی برای اینها ما در نظر گرفتیم که میتونیم کمک بدیم و این حلقه ها میانی که عرض کردم به عنوان گروه های تبلیغی فعال درون محله بعد از این شناسایی با کمک مسجد و ظرفیت های درون مسجد شروع کردن به برنامه ریزی برای اینها، ارتباط گرفتن با این خانواده، ارتباط گرفتن. خب شما خدای نکرده یه معتادی درون خانواده تونه، میدونیم میتونیم ما کمکتون بدیم برای اینکه این ترک بکنه. در عین اینکه اون داره ترک میکنه، شما معرفیش کردیم به این کمپ ترک اعتیادی که بهتون میگیم، خود خانواده تاباوریش یا آموزش میبینه، معیشتش بسته معیشتی دریافت میکنه و برای در واقع تقویت معیشتش ممکنه یک آموزشی ببینه، یک تجهیزاتی در اختیارش قرار بگیره با ظرفیت کمیته امداد، با ظرفیت دوستان سپاه، با ظرفیت‌های مردمی و همسال اینها. خب مشکلات معیشتی برطرف شد، مسئله مشاوره داری، نیاز به مشاوره داری، مشکلی داری، نمیدونی اینو چجور برخورد بکنی، اون مسئله رو چطور برطرف بکنی، بیا خانه سبز، بیا خانه اعتماد مشاوره بگیر و مشکلات خانوادت برطرف بشه. ارتباط مستمر مددکاری فرهنگی اجتماعی با این افراد صورت گرفته و این در واقع حلقیه. بعد دو دقیقه دیگه من عرضم تمام، من دو دقیقه دیگه عرضم تمام. خب در واقع این حلقه میانی این نقش رو ایفا میکنه. حلقه دوم بعد از این گروه های تبلیغی که بحث گروه های تخصصی هست و خدمات تخصصی، که حلقه اول در واقع ظرفیت سازی کرد، شناسایی کرد، نیاز اون کسایی که نیاز به خدمات تخصصی داشتن معرفی کرد، مشاوره حقوقی، مشاوره در واقع تربیتی، مشاوره اختلافات و امثال اینها، بحث مسائل معیشتیشون، بحث مددکاری فرهنگی و امثال اینا. حلقه سوم نهادها و ارگانهایی که تو این زمینه مسئولیت دارن و خودشون اگر میخواستن ورود بکنن نمیتونستن با این گستره مشکلات روبرو بشن، هم برطرف بکنن، هم توانشون نداشتن، اما الان به عنوان تسهیل، به عنوان مرکزی که میتونه راه رو برای محلات هموار بکنه، نقش آفرینی کردن و الحمدلله اون بازخوردهایی که ما در اون محلات گرفتیم، شناسایی که انجام شده، مثلا فرض بفرمایید فرمهای شناسایی خانوار، فرمهای شناسایی روند تغییرات تربیتی اون دانش آموزانی که تحت پوشش برنامه است، اگرچه یه مقداری محدوده و دایره پوشش ما کوچک بوده و این روند تغییرات هم با افت و خیز همراه هست، اما روند رو به رشد بوده و این اثرسنجی انجام شده. و در واقع عرض پایانی من اینه که مسجد میتونه با رویکرد فعال محله خودش رو متحول بکنه، مخصوصا مساجدی که اومدن یک هویت ویژه به محلهشون دادن. مثلا مسجد محله ما محله کتابخانه، محله ما محله مثلا بدون فقیره، محله ما محله بدون طلاقه، محله ما محله مثلا استعدادهای درخشان، محله ورزشیه و امثال اینا، که هر کدوم در واقع ظرفیت‌های ویژه‌ایه که باید اون مسجد با کمک نیروهای تخصصی، حلقات میانی و ظرفیت‌های متعدد خودش شناسایی بکنه و در راه حل مسئله اون اقدام بکنه. عذر می‌خوام از اینکه مصدع شدم و طولانی شد عرضم. در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست، نکته هست، در خدمت شما عزیزان هستم.
تشکر میکنم از جناب آقای هدایت الاسلام و محسن سید حامد شریعت مداری، مباحثشون رو منظم فرمودند در خصوص مسجد آزادی محیط سربازان که در مشهد به جناب بهروز جناب آقای رایی بود، اگر در خصوص نکته هست که خانه در خدمت جناب شریعت مداری، تا دوستان ممکن است سوالاتشون آماده میکنم، من یک دو نکته رو اگر اجازه بدید در خصوص مواقع کارکرد مسجد در دوره انبیا و رسول خدا رو بحث کردید و خب در اون دوره ما شاهد هستیم که حاکمان اسلامی، حالا چه رسول گرامی اسلام چه بعد از رسول خدا خلفا و حتی ائمه، ما زمانی که قدرت سیاسی هم نداشتن خودشون در مساجد حضور داشتن و حضورشون در مسجد به معنای پیوستگیشون با جامعه و شناختشون از مشکلات جامعه بود، شناخت ایجاد میشد، چون ما روایت هم داریم که از نواه هر بیتنی دیده شدن برده محل یک طایفه یک قوم هستن و طبیعتاً با سندش اونها چون صداقت دارن و برگزیده و نخبه هستن میشه یک برداشت درستی از جامعه داشت. خب حاکم طبیعتاً یا والی یا امیر یا قاضی یا فقیه یا عالم یا مجتهد یا مرجع وقتی تو مسئله رفت آمد داره و مشکلات مردم رو از نزدیک میبینه، میتونه بر اون تدبیر کنه در موضوعاتی که تصمیمات و تدابیری که میگیره اون رو لحاظ کنه و خب مشکلات رو حل. الان متوجه بقیه از تصمیمگیران داریم در جامعه که حالا مردم هستن، مطمئن بودن قضایی هست، خب تدبیر میکنن، قانون وضع میکنن، قانون رو اجرا میکنه، حالا باید ارتباط مستقیم و بیواسطه ای نباشه، یعنی مسئله رنگ و که موازر شخصی دیگه هست، مسیرهای اداری دیگه هست. یعنی میخواید پیشنهادی که دارید برای مسجد نهبری یا حل معضلات اجتماعی در مساجد با این فرض هست که ما کاری به نظام اسلامی یا حکومت نداریم، نه نظام اسلامی، کار مدرمون حد اقل نیست، همونطور که در کنواتون گفتیم ما منتظر نهادها نمیتونیم باشیم و مسائل تو مسجد محل باید حل کنیم. خب این بس این کار کرد، این سازمان که مسجد دور کنیم کنیم سنخیت سازمان و ایده ما که مسجد اسلامی داره. حالا یک هرشته هست که مسجد در یک محل، مسجد در یک شهر، در امت هست. نبی که برای مردم نجاری نمیکنه، نبی که برای مردم آهنگری یا جاده سازی نمیکنه، نبی و پیامبر و امام انسان تربیت میکنه، چون انسان اگر پزشک باشه پزشک خوبی، اگر مهندس باشه مهندس خوب و دلسوز و مسئولیت پذیر و دقیقیه، اگر کارگر باشه اگر آهنگر باشه. شاید مسجد قرار انسان رو تربیت کنه، حتی این انسان با همون مشکلات خانوادگی، با همون شرایط اقتصادی سختی که باش مواجه هست. نمیگم مسجد بی تفاوت بشه، در طول تاریخ بله مسجد داشتیم که پناهگاه بی خانه ها بوده، صفه بوده، ولی حداقل من ذهنم سراغ ندارم که در مسجد خدمات اجتماعی یا خدمات اقتصادی صورت گرفته باشه، مثلا مسجد درش اومده باشن پیامبر گفته باشه بیا صدقاتتون رو جمع کنیم برای فقیرها، مثلا نون و خرما تهیه کنیم برای زنان سرپرست خانواده، مثلا یا برای یتیم ها یا برای خانواده شهدا کاری بکنیم. مسجد قراره که مردم رو، انسان‌ها رو، مؤمنین رو آگاه بکنه. آهی طبیعتاً باعث میشه که این افراد هر فرق و مقام و جایگاهی که هستن وظیفه‌شون رو درست انجام بدن. وقتی وظیفه‌شون درست انجام دادن قطعاً مشکلی پیش نمیاد. اگه مشکلی پیش بیاد هر مشکل، یعنی شخص فقرا غذا ببره، لباس ببره، ولی اینکه مسجد بخواد مستقیما ورود به این نهادها داشته باشه سابقه در سیره اهمیت پیدا نمی کنه. دو بار تداخل نظام های سیاسی اجتماعی پیش میاد که بالاخره هم یادان شما دچار دوگانگی های هستیم، کمیته امداد داریم، بهزیستی داریم، اوقاف داریم، آخرش هم خیلی از خانواده های فقیر هستن که جز هیچ کدوم از این نهادها نیستن و تکلیفشون مشخص است. آخرش هم مساجد رو دوره وارد میکنیم و خیریه ها و NGO هایی که میخوان به فقرا رسیدگی بکنن. این دوگانگی میشه سگانگی دیگه. دوری نهادهای زا از این بفرد طبق پیشنهاد شما نهادهایی که مبتنی به پایگاه مسجد هست. نظرتون در این خصوص چی؟
تشکر. سوال در واقع دقیق و نکته سنجانه ای بود. البته فرمایشات شما یه مقداری با این قطع و وصل صدا، من نمیدونم عراض بنده من قد قطع و وصل میشد یا نه، من بعضی بخشا فرمایشات شما رو نداشتم، اما چیزی که از شما کردم اینه که میفرمایید در حکومت اسلامی اگر قرار باشه نقش های اجتماعی چه بسا سابقه تاریخی هم به مسجد داده، موازی کاری هایی که الان در نهادها داریم تشدید میشه و در عین حال و در واقع باعث ناکارآمدی بیشتر میشه، نه اینکه حل مسئله بگیره. من عرضم این بود، درست سلام همین فرمایشتون بود؟
بله بخشش همین بود. بله
خدمتتون عرض بکنم که اولا عرض کردم از ابتدای عرایض که قرار نیست الزاماً همون سبک و سیاق تاریخی خودش در واقع اداء نقش بکنه و چه بس قالب‌ها، رویکردها و رویه‌ها با بالاخره اون ساختار نوینی که به وجود اومده متحول بشن و بعضی کارها، بعضی نقش‌هایی رو الان مسجد ایجاد که سابق مستقیم مثلا نبوده. مثلا سابق در واقع البته همون موقع هم افرادی که حالا نیازمند بودن به مسجد مراجعه میکردن و مثلا کسی که از حضرت امیر انگشتر خودشون رو حضرت در رکوع بهش دادن، خب یه فقیری بود آمد مراجعه کرد مسجد، کسی بود که نیازمند بود و چاره ای نداشت. اما بعضی نقش ها اساسا زمان قدیم متولی خاصی نداشت، الان مسجد میتونه برای اونها این نقش رو ایفا بکنه. مثلا بحث خدمات مشاوره که ما عرض میکنیم که اگر بیاد با سازوکار ویژه خودش و با جایگاه خودش، ما نمیگیم همه چیز مثلا حتی آموزش مثل مساجد در واقع مدارس مسجد مهر، مساجد مدرسه ای که الان وجود دارن، مثلا همینجوری بدون زیر ساخت مناسب داخل مسجد این کار اتفاق بیفته و مانع در واقع اون نقش های دیگه مسجد بشه. ما میگیم که اولا جایگاه مسجد به عنوان یک عنصر محوری درون محله که مردم بسیاری از نیازهاشون از درون مسجد تأمین میشه، این گره میزنه خانواده رو به یک محلی که علاوه بر نظارت جمعی، علاوه بر معنوی، به تربیت خانواده منجر خواهد شد، به تربیت سلامت خانواده منجر خواهد شد و امثال اینها. پس این عرض اول. عرض دوم، نظام اسلامی رو ما نخواستیم ساز و کارهاشو حذف بکنیم، همونطوری که الان در هم که داره انجام میشه با همکاری و هماهنگی خود این نهادها است. منتها تا الان کمیته امداد مستقیما میخواست افرادی رو شروع کنه و خدماتی رو به اونا ارائه بده و مشکلاتشون رو برطرف کنه، خودشون اقرار دارن و بیان میکنن اون زمانی که ما شروع کردیم نزدیک 30 خورده خانه نیکوکاری کمیته امداد در قم داشت. الان بیش از 110 خانه نیکوکاری با محوریت مساجد داره و خودشون میگن که از زمانی که این خانه های نیکوکاری رو در کنار مساجد، یعنی مسجد اومده این نقش رو به عهده گرفته، شناسایی کرده، مردم محله رو دقیق رصد کرده و این خدمت داره از طریق مسجد به خانواده کمک میشه، عنایت میشه، هم خدمات بهتری به خانواده ها رفته، یعنی موازی کاری صورت نگرفته، به یک خانواده چند حمایت متعدد بره، یه خانواده سرش بیکلا بمونه، و همین که در ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی اون خانوار تغییر و تحول ایجاد شده. اینو کمیته امداد میگه، میگه من 7500 دانش آموز، 16000 زن سرپرست خانوار در قم دارم که از وقتی این دفاتر خانه نیکوکاری من اومدن و در واقع مساجد اونا رو متکفل شده و به عهده گرفته، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که این بچه‌ها، این خانواده‌ها با اونها روبرو بودن الان کمتر شده. این هم نقشه، در واقع اون نهاد حفظ شده، یه حلقه میانی رو ما در کنار مسجد وان بازوی فعال مسجد قرار دادیم و مسجد گذره حوزه نفوذ پیدا کرده و باعث شده فقط به نقش آفرینی ایمانی رو نیاره، بلکه بیاد در کنار اون نقش های در واقع ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان ها رو با هم دیگه و ارتباط انسان رو با درون خودش هم تأثیر بگذاره و حالا الحمدلله تأثیرات خوبی.
از شما در میکنم، خیلی ممنون جناب آقای شریعت نداری. دوستان اگر در خصوص سوال یا پرسشی دارن میشه در خدمتشون باشه. خب با توجه به اینکه وقت هم گذشته تشکر میکنم از جناب شریعت نداری که مباحثشون رو در موضوع نقش مسجد یا کارویژه مسجد در سالم‌سازی محیط پیرامونی رو ارائه کردنشون در این نشست یا در این مقاله که در پایگاه پورتال جامعه علوم انسانی هم مقالهشون قابل دانلود هست، مثلا دوستان دانلود کنن و مطالعه کنن مقاله، برای این موضوع تاکید داشتن که مسجد کارکرده های اجتماعی مهمی رو داشتن که به مرور زمان در اثر شرایط جدیدی که حالا ظهور مدرنیته ایشون تعبیر کردن، این کارکردها کم رنگ شده یا به فراموشی سپرده شده، ولی مثلا این کارکردها میتونه در امروزه مجددا بازسازی و احیا بشه و بتونن بسیار از بذرها یا آسیب‌های اجتماعی رو مساجد مورد بررسی و حتی در حلشون کمک بکنن. مساجد رو جناب آقای شریعت نداری دارای ویژگی‌هایی دونستن که در این خصوص بهتر از مکان‌های دیگه میتونن فعال باشن، که این ویژگی‌هاشون ثابت و مستحکم بودنشون هست. همون تعریفی که امام راحل در خصوص مساجد داشتن که مساجد هر هستن و مثلا دولت‌ها و بالاخره جریان‌ها تغییر نمی‌کنن، رسالتشون مستمر واقعی میمونه و باعث میشه سیاست ها و تدابیری که در خصوص آسیب شناسی و حل معضلات اجتماعی وجود داره با وقفه و تغییر مواجه نشه. ایشون در پیشنهادی که دارن میگن مسجد در چند مرحله میتونن کمک بکنن، یکی نیازسنجی و دوم شناسایی نیازهای تخصصی و حلقه سوم رابط بودن یا متصل کردن نیازمندان، کسانی که نیازمند کمک یا مشاوره هستن، با ارگان ها و نهادهایی که در این خصوص مسئولیت قانونی دارن. من سعی کنم به صورت خیلی مختصر سخنان و مباحثشون رو جمع‌بندی کنم. انشاءالله که در این شب که شب میلاد امام حسن مصطفی علیه السلام هست، از سیره و زندگیشون درس و الگو بگیریم و زندگی کریمانه‌ای داشته باشیم و از شیعیان راستین و واقعی حضرات معصومین باشیم. مجددا از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید حامد شریعت مداری تشکر میکنیم، همچنین از دوستانی که این بحث رو تا به اینجا دنبال کردن. اگه دوستان یا جناب آقای شریعت مداری نکته‌ای در پایان ندارند، بحث رو در اینجا به اتمام میرسیم.
تشکر میکنم از حوصله شما و از مدیریت و بحث‌هایی که ارائه فرمودین، سوالاتی که فرمودین. انشالله که خداوند به هممون توفیق عنایت بکنه که از پیروان ائمه اطهار مخصوصا امام حسن مجتبی علیه السلام باشیم. خیلی ممنون، زنده باشین. ارادتمند، خداحافظ.
من با اجازه شما اینجا تو اینترنت، یعنی بخاطر این ضعف اینترنت امکان بارگزاریش نبود. اجازه بدیدم پاورپوینت رو در اختیار دوستان قرار بدم،
هر کسی بتونه دانلود و استفاده کنه. متشکرم، بزرگوار هستید. خداحافظ.
بشه. خدا حافظ.